سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید فرمان رئیس جمهور غنی در مورد معرفی قمندان امنیتی جدید ولایت بلخ بدون تردید اجرا می شود و 25 تن به این ارتباط دستگیر شدند. برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
به دنبال تنش‌ها بر سر تعیین فرمانده جدید امنیه ولایت بلخ در شهر مزار شریف درگیری ها ادامه دارد. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی تست در هند با هم روبرو می شوند و مقام های پاکستانی و هندی روی موضوع سفر بدون ویزای زائرین سک بحث کردند. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید که جنرال عبدالرقیب مبارز قماندان امنیه جدید بلخ به مقر این قماندانی رسیده و به زودی رسما معرفی خواهد شد. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله این را به رادیو آزادی گفت و افزود که به دنبال تیراندازی در شهر مزار شریف 25 تن از افراد مصالح غیر مسئول بازداشت شدند.
فعلا نیروی امنیتی ما داخل قماندانی است، همراه قماندان و پرسنل که همراهشان عازم بود و هیئت که همراهشان عازم بود. وضعیت بر فعلا تحت کنترل مطلق نیروی امنیتی هم در چهار اطراف قماندانی است و هم در شهر مزار شریف.
در همین حال خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد که درگیری میان نیروهای وفادار به جنرال اکرم سامی قماندان امنیه پیشین ولایت بلخ و نیروهای قطعه 888 پلیس در اطراف قماندانی این ولایت ادامه دارد. از زخمی شدن چندین تن گزارش شده است. به دنبال مخالفت عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با تعیین قماندان امنیه جدید بلخ، وضعیت در شهر مزار شریف امروز متشنج است. اداره های دولتی و دوکان ها در این شهر بستند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در مورد تنش ها در شهر مزار شریف نگرانی عمیقش را ابراز کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در صفحه توییترش نوشته است که از تمام اطراف می خواهد که به این تنش ها یک رای حل دریافت کرده و به مسئولیت و امنیت باشنده های شهر مزار شریف اولویت داده شود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در یک انفجار در ولسوالی چوکی ولایت کنر یک تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 10 پیش از ظهر امروز در یک دکان رخ داد. به گفته وی نوعیت این انفجار تا حال روشن نشده است. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی تست در شهر دهرادون هند با هم روبرو می شوند. افغانستان پارسال عضویت کامل شورای جهانی کرکت را به دست آورد و امتیاز انجام مسابقات تست را حاصل کرد. با تقریبا در سال گذشته تیم کرکت افغانستان نخستین بازی 5 روزه را با تیم هند انجام داد و در آن بازنده شد. مسابقه فردا دومین بازی تست تیم افغانستان به حساب می آید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های پاکستانی و هندی روی موضوع سفر بدون ویزه زائرین سک بحث کردند. سک هایی که می خواهند از هند به مکان های مذهبیشان در پاکستان بروند. راویش کمار سخنگوی وزارت امور خارجه هند می گوید که گفتگوها میان دو طرف در شهرک سرحدی اتاری پس از آن صورت گرفت که هیئت پاکستانی امروز وارد قلمرو هند شد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان که هیئت این کشور را رهبری می کند به خبرنگاران گفت هدف گشایش سرحد میان دو کشور مبادل ساختن دشمنی به دوستی است. چین از یک تلاش در زمینه درج نام رهبر گروه جیش محمد در لیست سیاهی سازمان ملل متحد جلوگیری کرد. این گروه در پاکستان مستقر است و مسئولیت حمله انتحاری ماه گذشته در منطقه یک کشمیر تحت اداره هند را پذیرفته بود. در این حمله 40 شبه نظامی هندی کشته شده بودند. این رویداد تنش میان هند و پاکستان، دو کشور دارای اسلحه هسته‌ای را افزایش داد. چین دیروز چهارشنبه 13 ماه مارچ در شورای امنیت سازمان ملل متحد از شمولیت مسعود اظهر در لیست سیاهی این سازمان جلوگیری کرد. بریتانیا، فرانسه و آمریکا خواسته بودند که اظهر در این لیست شامل شود. چین که متحد نزدیک پاکستان است، از لحاظ تکنیکی با این تقاضا مخالفت کرده و گفته که به بررسی بیشتر در این راستا نیاز است. مسعود اظهر در سال 2000 میلادی گروه جیش محمد را تأسیس کرد. این گروه که فعالیتش در پاکستان رسما ممنوع است، در سال 2001 شامل لیست سیاهی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. و کمیسیون اروپایی میگوید که تعداد پناهجویان در کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل آن 11% کم بوده است. کمیسیون اروپایی در این حال گفته که بیشترین پناهجویان ثبت شده در کشورهای عضو این اتحادیه باز هم شهروندان سوریه، افغانستان و عراق هستند. به گفته این کمیسیون 580,080 تن در سال 2018 میلادی درخواست پناهندگی کرده بودند، در حالی که این رقم در سال 2017 به 654,600 تن می رسید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. بعد از اظهارات اخیر عطا محمد نور، وضعیت امنیتی در ولایت بلخ چگونه است؟ خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید:
به هیچ وجه نیروهای امنیتی ما قانون برایش اجازه نداده و وی خلاف تمام موازین هست و هرگز نیروهای امنیتی ما در خلاف اصول و موازین عمل نمی‌کند.
جامعه مدنی جوزجان خواستار عدالت در مورد قتل مهسا شدند. گزارش که هم داریم در مورد برخوردهای خونین در مناطق مورد منازعه بین تاجیکستان و قرقیزستان. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید:
قاتلین از او اعدام شوند تا باشه که پند برای خود از اون عبرت برای دیگران گردد، که در آینده هیچ کس جرأت از زیر کردن نتونه که یک انسان یک آدم برو بایه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت داخلی افغانستان می گوید که جنرال عبدالرقیب مبارز، قمندان امنیه جدید بلخ، به مقر این قمندانی رسیده است و به زودی رسمن معرفی خواهد شد. نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که به دنبال تیراندازی در شهر مزار شریف 25 تن از افراد مسلح غیر مسئول دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها تیراندازی در شهر مزار شریف ادامه دارد. مجیب الرحمن عبیبزی، خبرنگار رادیو را با خود در خط تلفن دارم که جزئیات بیشتر را از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد. آقای عبدالزای صاحب، خوش آمدین. بله،
سلام به شما آقای امین و تمامی شنوندگان رادیو آزادی.
بفرمایید، آخرین تحولات در شهر مزار شریف چی است؟ آیا برخورد ها هنوز ادامه داره؟
بله، قسمی که شما هم برش اشاره داشتین، تا این دن هم برخورد ها میان از دو طرف، هم طرفداران جنرال محمد اکرم سامی که از حمایت عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی برخوردار است و همچنان پلیس قطعی اصل و شلش در شهر مزار شریف ادامه داره و نظر به گزارشات، همان گونه که وزارت داخل افغانستان هم تایید کرده، نیروهای قطعی خاص پلیس وارد مقر قمندانی امنی ولایت بلخ شده و همچنان صحبت هایی که ما با مسئولان قلوبی به سزنوی شاهین داشتیم، محمد علی فضایی سنگوی قلوبی از حضور نیروهای اردو ملی در این عملیات ها خبر داد و بیرن هم چه اخبارهای اردوی ملی بر فراز آسمان مزار شریف دیده میشن و دیر عملیات ها حضور دارن. از تلفات در رویدادها آمار دقیق در دست نیست، اما تعداد مجروحین نظر به معلومات ما از مسئول شکانی از بلخ شکانی بالیسینا بعد سوادین 13 تن مجروح شدند که در رویداد 8 تن از اینا نظامیان هستند و 5 فردی دیگر به افراد ملکی هستند. هنوز وضعیت امنیتی روشن نیست و گفتند که بعد از ختم مناجعه آمار دقیق و مشخص را از تلفات وارده هم بر افراد ملکی هم به کسایی که در درگیری‌ها دخیل بودند برسان افشا خواهد شد.
بله، تشکر آقای حبیب‌زئی.
بله.
مجیب الرحمن حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش داد که درگیری بین نیروهای وفادار به جنرال اکرم سامی قمندان امنیه سابق ولایت بلخ و نیروهای قطعه 888 پلیس هنوز هم ادامه دارد. برخی سیاسیون افغان که در ائتلاف با آقای نور قرار دارند تحولات اخیر در شهر مزار شریف را یک تلاش به خاطر حذف مخالفان سیاسی حکومت خواندند. آقای حنیف اطمر یکی از این سیاسیون است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را در شهر کابل با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را با هم از او می‌شنویم. بفرمایید آقای شایان.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. محمد حنیف اطمر یکی از نامزدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری در یک نشست خبری لحظات پیش حمایتش را از مردم مزار شریف اعلان کرد و از هر دو طرف خواست تا از خویشتنداری کار بگیرند و اقدام اخیر حکومت در بلخ را نادرست، غیرعاقلانه و وحشیانه خواند و خواستار متوقف شدن حرکات نظامی در بلخ شد. آقای اطمر تأکید دارد که حکومت باید این موضوع را از راه گفتگو حل کند.
تمام طرف‌های درگیر باید خویشتنداری بکنن، فوراً از استعمال قوا جلوگیری شود، قوایی که از خارج داخل مزار شریف شده باید بیرون کشیده شود و از هر نوع درگیری نظامی جلوگیری شود و برادر و جان برادر نندازند.
وی همچنان از جامعه جهانی خواست که از تلاش‌های دیپلماتیک استفاده کرده و حکومت را متوجه سازد تا قوی قهریه را علیه مردم استفاده نکند. به گفته وی این اقدام نظامی حکومت قومی نبوده بلکه سیاسی و انتخاباتی است. وی افزود که در چنین وضعیت که گفتگوهای صلح جریان دارد این اقدام حکومت فصل جدید جنگ را باز خواهد کرد. آقای اطمر گفت انتخابات تحت حاکمیت حکومت برگزار نمی شود و بعد از اول جوزا مانع کار رهبران حکومت وحدت ملی خواهند شد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در حالی که برخوردها در شهر مزار شریف ادامه دارد، اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل نیز در مورد رویدادهای اخیر در شهر مزار شریف ابراز نگرانی کرده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینن حاجی خور ببینن این مشکل
در صفحه بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به گزارش تازه وزارت خارجه امریکا می گوید که در اکثر مواردی که به آن اشاره شده است اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای هم موجود است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این نکته را رد می کند که گویا نیروهای امنیتی افغان بدون محاکمه مردم را از بین بردند. در گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در مورد حقوق بشر در کنار سایر موضوعات گفته شده است که نیروهای امنیتی افغان بدون محاکمه مردم را به قتل رسانیدند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را رد می کند که گویا نیروهای امنیتی افغان بدون محاکمه مردم را از بین برده اند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در عکس العمل با گزارش تازه وزارت خارجه امریکا بر رادیو آزادی گفت که قانون اجازه انجام چنین عمل را به نیروهای امنیتی نداده و این نیروها هم کار خلاف قانون انجام دادن نمی توانند.
تمام تلاشی است که از جان و مال مردم دفاع کنه و پلیس ما شما دیدن که بارها انتحاری در آغوش گرفته تا مردم نجات بده و به هیچ وجه نیروهای امنیتی ما قانون برایش اجازه نداده و این خلاف تمام موازین هست و هرگز نیروهای امنیتی ما در خلاف اصول و موازین عمل نمیکنه.
آقای مرتضوی افزود که روز گذشته هم نشستی در پیوان به جلوگیری از تلفات افراد ملکی با رهبری رئیس جمهور برگزار شده بود که در آن روی دقت در عملیات و هدف قرار ندادن افراد ملکی تاکید شد. وی در رابطه با کمبود قضات گفت که در زمینه نیز اقدامات انجام شده و تلاش بر این است تا در تمامی مناطق ادارات عدلی و قضایی فعال و به مردم در این خصوص خدمات ارائه گردد. آقای مرتضوی در عکس العمل به مشکلات فراراه آزادی بیان در افغانستان که در این گزارش به آن اشاره شده گفت که در این خصوص دستاوردهای موجود است و در گزارش سالانه خبرنگاران بی‌سرحد در زمینه واضح اشاره شده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته با نشر گزارشی گفته که نیروهای حکومتی طالبان و سایر گروه‌های شورشی در سال گذشته میلادی در افغانستان بر افراد ملکی حمله کرده و قتل‌های هدفمند را انجام داده‌اند. در این گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر گفته شده است که نیروهای امنیتی افغان بدون محاکمه مردم را به قتل رسانیدند و تعدادی هم مفقود الاثر شده اند. در آن در مورد وضعیت قضا در افغانستان هم گفته شده که تعداد قضات کم است و در خیلی موارد مردم به قضاوت سنتی مراجعه می کنند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه آزادی بیان بر حکومت افغانستان انتقاد شده است که در برخی موارد مقامات ولایت این کشور بر خبرنگاران فشار آورده اند تا در انتقاد از آنها خاموش باقی بمانند. در این گزارش به شماری از موضوعات دیگر هم اشاره شده که مخالفین مسلح حکومت هم در بخش‌های مختلف متهم دانسته شده اند، اما تا کنون این گروه در مورد چیزی نگفتند. در این حال که میسونه مستقل حقوق بشر افغانستان با اکثر موضوعات حتی با موضوعی به قتل رسیدن مردم بدون محاکمه توسط نیروهای امنیتی افغان با گزارش وزارت خارجه آمریکا هم نظر است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در مورد میگوید
بیر عمومیت میداری؟ یعنی اما دست قضایه است پس این مواردو که چه در نظامیت کلش پنای عملیات ترسره کهی اول تا مثلا کسان در کورن را باسی بیا وجنی در اخپلا هاگه وجنه در چه پرات لمحکمین ترسره کهی او دامون پدر نفنی وارد.
آقای صدیقی در رابطه با مشکل کمبود قضات و تلفات ملکی هم با این گزارش موافق است، اما در رابطه با مشکل فراراه آزادی بیان میگوید که این یکی از دستاوردهای مردم افغانستان است که باید محفوظ بماند. اما آقای صدیقی در زمینه عدم دسترسی به اطلاعات را چالش بزرگ عنوان میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان مشارکت مردم به خصوص باشندگان مناطق دوردست را در روند صلح خیلی مهم و در تامین صلح پایدار در این کشور مفید خوانده است. لیلا جعفری یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت برنامه هایی که توسط نهادهای مختلف در مورد جمع‌آوری نظریات مردم محلات دوردست راه اندازی می شود خیلی مهم است. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید بر اندازه‌ای که در پروسه صلح نظریات و مشوره‌های مردم شریک باشد، این پروسه را تقویت کرده و به نفع صلح پایدار در کشور می باشد. لیلا جعفری عضو این شورا به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مشوره و نظریات مردم به خصوص باشندگان محلات دوردست می تواند در پروسه صلح کمک بیشتر نماید.
بس ما می توانیم برای ساختن یک صلح واقعی عدالت محور سرتاسری و پایدار از خود مردم محل که در اونجا صلح وجود نداره از خود مردم محل راهنمایی و مشورتشون رو میگیریم که چه باید بکنیم که در اینجی صلح دوامدار باشه و خود مردم با این حرکت سهم میگیرن و این کمک میشه و این به نفع صلح است. این صلح همشمول هست.
خانم جعفری از نهادهای حکومتی و غیر حکومتی که در راستای گرفتن نظریات مردم به ولایت رفته و فعالیت میکنند قدردانی کرده و تاکید کرد که این چنین حرکت ها میتواند روند صلح را بیشتر تقویت بخشد. در این حال نهاد برابری برای صلح و دموکراسی به روز پنجشنبه برنامه‌ای را تحت عنوان کنفرانس تبادل افکار در مورد ساختار صلح در کابل را اندازی کرد. مسئولان این نهاد میگویند که آنها برای جمع‌آوری نظریات مردم در رابطه با مشکلاتشان در بخش‌های مختلف به ولایت‌های لغمان و کندز سفر کرده و با آنان از نزدیک صحبت کردند. فروزان رسولی معاون این نهاد در صحبت با رسانه ها گفت که باشندگان محلات دوردست در این ولایات خواهان شنیدن صدایشان در رابطه به حل مشکلاتشان به خصوص مشوره بزرگانشان در رابطه به صلح شدند.
آنها می گفتند که برای حل مشکلات ما باید به سطح بلند با ما صحبت شود. قسمی که پروسه صلح جریان دارد در این سطح باید به بزرگانشان وقت داده شود.
وای گفت که این برنامه‌شان در ولایت‌های کندز و لغمان چهار ماه را در بر گرفته و در نظر دارند تا در آینده نیز در دیگر ولایات رفت و نظریات باشندگان آن ولایت را نیز در رابطه با موضوعات مختلف به خصوص صلح جمع‌آوری کنند. آصف ننگ ولی لغمان که در نشست نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در کابل صحبت می‌کرد تاکید کرد که مردم افغانستان نباید در خلا قرار داده شده و همه واقعیت‌ها با آنان شریک گردد. حکومت افغانستان نیز هم را تاکید کرده است که در روند صلح نقش اقشار مختلف مردم به خصوص زنان را نادیده نمی گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
افزایش جرایم جنایی به ویژه اختطاف و قتل باشندگان شهر کابل را نگران ساخته است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً جسد مهسا دختر 6 ساله‌ای که بعد از اختطاف کشته شده بود در منطقه 500 فامیلی شهر کابل یافت شد. مسئولان امنیتی شهر کابل می گویند تلاش می شود تا سطح جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یابد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
جرایم جنایی و ویژه موارد اختطاف و قتل در شهر کابل شمار زیادی از خانواده ها را در سوگ فرزندانشان نشانده است. در تازه ترین مورد مهسا دختر 6 ساله روز دوشنبه در منطقه 315 شهر کابل ربوده شد و جسد وی روز سه شنبه در ساحه 500 فامیلی دریافت گردید. این رویداد و افزایش موارد دیگر جرایم جنایی در رسانه ها نیز بازتاب وسیع داشت و مردم را سخت نگران ساخته است. دکتر الف خان و محمد یعقوب دو تن از باشنده های شهر کابل روز پنج شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
من خپلم ویریګو په دې باندې هر څوک په دې ویریګو خپل شوم د مکتب نستانې دکاندار زوی د دکانداري نستانې دې په خاطر سمازو سبا دغه اختتام نشي د مرګ وسیله و نګرځي نو په ټولو دامن پیاسراته په ټولو افغانانو باندې کړی دي
خاني نگران کننده است اگر به این شکل ادامه پیدا وکنه می ترسن که اولاد ما فردا به دست بانده های خطرناک میفته این یک نگرانی جدی برای ماست
آنان میگویند که فساد اداری، حضور افراد مسلح غیرمسئول و بیکاری گراف جرایم جنایی در افغانستان به خصوص در شهر کابل را بالا برده است. همچنان آنان از حکومت میخواهند که علیه جنایتکاران عملکرد جدی داشته باشد و مردم را نیز از اقدامات صورت گرفته در برابر عاملین جرایم جنایی در جریان بگذارد. در این حال شماری از فعالان مدنی میگویند که اختطاف و قتل مهسا دختر 6 ساله تنها رویداد دلخراش نیست که مردم را قهر ساخته بلکه اختطاف با گفته آنان در این اواخر برای برخی از افراد و گروه ها به کاروبار مبدل شده است. راحت گل زیارمل از فعالان مدنی بر رادیو آزادی گفت که مشکل اساسی این است که برخی از ربایندگان به نحوی با حلقات دولتی رابطه دارند. وی میگوید در عقب آنان از مسئولین امنیتی حکومت تا مافیا و گروه های دیگر دست دارند. اسناد وجود دارد زمانی که اختطاف صورت گرفته در عقب حادثه دست های حلقات حکومتی بوده. میدانم که چنین چیزی در پالیسی حکومت جایی ندارد، اما از امکانات و وسایط نقلیه حکومت در همچو حوادث استفاده می شود. آقای زیارمل از حکومت می خواهد که مسئولیتش را در زمینه مسئولیت مردم انجام داده و نهادهای عدلی و قضایی باید در برابر اختطافگران با جدیت عمل کند. در این حال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل هرچند حوادث اختطاف را موضوع جدی می داند اما وی نمی پذیرد که مسئولان حکومتی در همچو جرایم دست داشته باشند. آقای مجاهد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از تکرار واقعات دلخراش اختطاف تلاش های نیروهای امنیتی ادامه دارد. وی میگوید پلان و هماهنگی موجود است و کار ادامه دارد. نیروهای امنیتی در کابل چنانچه عاملین واقعه قبلی را در 24 ساعت بازداشت کردند، هر کس دیگری که در هر سطح باشد نیز گرفتار و به پنجه قانون سپرده خواهد شد. بصیر مجاهد تاکید میکند که همکاری مردم نیز در زمینه جلوگیری از رویدادهای جنایی به ویژه موارد اختطاف و قتل کودکان مانند مهسای 6 ساله بسیار مهم و ارزنده است.
شنیدید که باشندگان شهر کابل در حال در مورد افزایش جرایم ابراز نگرانی کردند که اخیراً جسد مهسا دختر 6 ساله‌ای که بعد از اختطاف کشته شده بود در منطقه 500 فامیلی این شهر یافت شد. امروز اعضای اتحادیه نهادهای جامعه مدنی ولایت جوزجان نیز در مورد قضیه قتل مهسا دختر 6 ساله توسط اختطافگران خواستار دادخواهی شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
این بار داستان آدم ربایی به خاطر دریافت پول نسبت به هر زمان دیگر تکان دهنده گزارش شده است. در تازه ترین مورد قتل مهسا دختر 6 ساله که در بین کاربران صفحات اجتماعی غوغا برپا کرد، اعضای اتحادیه نهادهای مدنی جوزجان نیز عکس های این دختر کابلی را در شهر شبرغان حمل نموده دادخواهی نمودند. حاجی عبدالقادر فولاد رئیس اتحادیه نهادهای مدنی در جوزجان در این باره امروز به رادیو آزادی گفت
و دیروز را نوجوان مردانه بسیار به شکل وحشتناک به قتل رسانیدن، فقط ما آمدیم دادخواهی کنیم تا قاتلین از او هدام شوند تا باشه که پند برای خود از اونو عبرت برای دیگران گردد که در آینده هیچ کس جرأت از زیر کردن نتونه که یک انسان یک آدم برو بایه و در بدل از او پول بخواه و همچنان رو به قتل برسانه.
پلیس کابل دو فرد را به اتهام قتل مهسا بازداشت نموده است. پلیس کابل به رسانه ها گفته است که ربایندگان دو نفر بودند و در بدل رهایی مهسا از خانواده او درخواست 300 هزار دلار شده بودند.
فایتن فامیلی و تاق رسته بودند در موجه یک شب در ازادیش کرده مقتش موافاد نمود.
چرا
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قتل مهسا را جنایت وحشیانه عنوان کرده و به ادارات اجرای قانون و عدالت دستور رسیدگی به این قضیه را داده است. در این حال اتحادیه نهادهای مدنی جوزجان نیز با راه اندازی یک گردمایی در شهر شبرغان خواهان مجازات شدید برای عاملین قضیه این دختر از سوی حکومت شدند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برای روز دوم برخوردهای خونین در مناطق سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان جریان دارد. این برخوردها بعد از آن شروع شد که قرقیزستان کار ساختمانی را بالای یک سرک در آن منطقه آغاز کرد. جزئیات بیشتر را در مورد این منازعه از سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
یک مقام وزارت داخلی تاجیکستان امروز 14 مارچ به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت در تیراندازی ها در قریه واروخ در بخش تاجیکستان وادی فرغانه یک تن کشته شده و دو تن دیگر با زخم تیر به شفاخانه انتقال داده شدند. یک روز قبل از این یک باشنده روستایی دیگر تاجیک در برخورد بین باشندگان قرقیز قریه اقصای و قریه تاجیک نشین مهنت آباد هدف تیر قرار گرفته و کشته شده بود. شخصی که امروز کشته شده توسط مقامات تاجیکستان رؤوف‌الدین 37 ساله معرفی شده است. مرکز عمومی گارد سرحدی تاجیکستان خبر داد که در برخوردهای 13 مارچ باشنده این قریه حسین حکیموف با تیر به قتل رسیده و 11 تن دیگر از اتباع تاجیکستان در برخوردها زخمی شدند. با گفته مرکز گارد سرحدی تاجیکستان روز 13 مارچ وقتی که قرقیزستان کار ساختمانی سرک را در اینجا شروع کرد بین باشندگان تاجیک و قرقیز این منطقه برخورد آغاز شد. با گفته مقامات تاجیک تشنج به سرعت دامنه‌دار شد و خشونت به تیراندازی متقابل کشید. یک گودام قرقیز و یک آسیای مربوط به تاجیک ها آتش زده شدند. قرقیزستان می گوید که یک باشنده قرقیز قریه اقصای نیز در برخوردهای روز چهارشنبه زخمی شده است. در حالی که مذاکرات بین مقامات قرقیزستان و تاجیکستان برای حل مشکل سرحدی دوام دارد، طرف قرقیزستان از سالها به این سو سعی دارد که سرک این منطقه را بازسازی کند، ولی به خاطر مشکلات کار این سرک نیمه تمام مانده است. تاجیکستان ادعا میکند که یک بخش از این سرک از قلمرو تاجیکستان میگذرد و تا توافق بین دو کشور ایجاد نشود نباید کار ساختمانی آن شروع شود. همزمان با این روز 14 مارچ پارلمان قرقیزستان اعلان نمود که یک جلسه رسمی را برای بررسی وضعیت سرحدات بین قرقیزستان و تاجیکستان برگزار میکند. از زمان سقوط اتحاد شوروی سابق در سال 1991 بسیار نقاط مرزی بین جمهوری‌های سابق شوروی قابل منازعه می باشد. این وضعیت از همه بیشتر در مناطق کوهستانی فرغانه که بین قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تقسیم شده است متشنج می باشد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. ساعت 5:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروغ.
جنرال عبدالرقیب مبارز امروز رسما به عنوان قماندان امنیه جدید بلخ معرفی شد. به دنبال مخالفت تا محمد نور ولی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با گزینش مبارز در این سمت، وضعیت در شهر مزار شریف امروز متشنج گزارش شده و از درگیری میان نیروهای وفادار به جنرال اکرم سامی فرمانده پیشین پلیس بلخ و قوای قطعه 888 پلیس در اطراف قماندانی امنیه بلخ خبر داده شده و گفته می شود که چندین تن زخم برداشتند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که ادامه حضور ناتو در افغانستان به نتیجه گفتگوهای صلح این کشور بستگی دارد. مقام های پاکستانی و هندی روی موضوع سفر بدون ویزه زائرین سکھ بحث کردند. سکھ هایی که میخواهند از هند به مکان های مذهبیشان در پاکستان بروند. چین از یک تلاش در زمینه درج نام رهبر گروه جیش محمد در لیست سیاسی سازمان ملل متحد جلوگیری کرد. این گروه در پاکستان مستقر است و مسئولیت حمله انتحاری ماه گذشته در منطقه کشمیر تحت اداره هند را که در آن 40 شبه نظامی هندی کشته شدند پذیرفته بود. و کمیسیون اروپایی میگوید که تعداد پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل آن 11% کم بوده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو غیاسی.
قرار است فردا میان تیم‌های کرکت افغانستان و ایرلند مسابقات تست آغاز شود. کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان برای انجام این مسابقات آمادگی کامل گرفته و از چند روز به این سو مصروف تمرینند. تیم کرکت افغانستان و ایرلند از تیم‌هایند که در یک وقت مقام درجه تست را از سوی شورای جهانی کرکت به دست آوردند. پس از آن افغانستان با هند و ایرلند با پاکستان مسابقات تست را انجام دادند، اما هر دو تیم نتوانستند از افغانستان و ایرلند برنده شوند. این اولین مسابقه تست یا مسابقه پنج‌روزه میان افغانستان و ایرلند است که به باور برخی از افرادی که در بخش کرکت معلومات دارند، بود این مسابقه به افغانستان ضروری پنداشته می شود. در این سفر افغانستان مسابقات 20 آوره را با ایرلند برنده شده، اما مسابقات 5 آوره را مساوی با پایان رسانیده است. لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا مشخص شد. شفیع شاداب مسئول نشراتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا به تاریخ 22 الی 26 مارچ در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و افزود که تیم ملی 23 سال افغانستان در این مسابقات به تاریخ 22 مارچ با قطر، 24 با تیم عمان و به تاریخ 26 مارچ با تیم ملی 23 سال نیپال به میدان می رود. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، از میان این چهار تیم دو تیم آن به مرحله نهایی صعود خواهد کرد. و در مسابقات لیگ برتر کرکت پاکستان تیم کویته با شکست دادن تیم پیخاور زلمی به مرحله نهایی این لیگ راه یافت. در مسابقات شب گذشته این لیگ پیخاور زلمی با برنده شدن تاس پوپندازی را تعیین کرد. تیم کویته در 20 اوور تعیین شده به تیم مقابل 187 دوش هدف تعیین کرد، اما پیخاور زلمی هدف تعیین شده را تکمیل نتوانست. در این مسابقه دیگر این لیگ که قرار است امشب برگزار شود، تیم های اسلام آباد و کراچی در برابر هم قرار می گیرند.
ده ها تن از مردم ولایت بامیان طی یک گردهمایی اعتراضی والی این ولایت را به قانون شکنی و نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار برکناری وی شدند. اما والی بامیان میگوید این گردهمایی توسط غاصبین زمین تنظیم شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد عباس نادری از ولایت بامیان گزارش میدهد. به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه نیز آماده نشر است که با هم میشنویم.
ده ها نفر از مردم بامیان خواستار برکناری والی این ولایت شدند. امروز تا یک گرد همایی مسالمت آمیز در مرکز ولایت بامیان ده ها نفر از مردم این ولایت والی بامیان را به فساد، تفرق افکنی و قانون شکنی متهم کردند. محی‌الدین فرهمند یکی از این اعتراض کننده ها در این مورد گفت:
آقای زهر یک ناقض قانون است. آقای زهر ناقض حقوق بشر است. در هیچ جای از ولایت افغانستان شما پیدا نمیتونین که یک والی متهم به نو ماده نقض نو ماده قانون اساسی باشه. ما بر اساس تحقیقات و یافته های عینی متوجه شدیم، یافته ها نشان میده که آقای زهر نو مورد حق اساسی شهروندای بامیان نقض کرده. مردم بامیان از گذشته ها متحد بودند، امروز هم متحد هستند.
این مظاهره کننده ها والی بامیان را به ضعف مدیریت، قاچاق آثار باستانی، تخریب کردن ساحات باستانی و نقض حقوق شهروندی مردم متهم کردند و از حکومت مرکزی خواستار پیگیری جدی این قضیه شدند. اما والی ولایت بامیان حرکت اعتراضی این افراد را منسوب به غاصبین زمین در بامیان می‌داند و می‌گوید که به علت اینکه من جلوی فعالیت‌های غاصبین زمین در بامیان را گرفتم، این افراد دست به اعتراض زدند. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
بعد از او اینا از اهرم‌های دیگه استفاده کردند. از اهرم‌های دیگه که واسطه بازی را شروع کردند، بیت کردند. از بیت و ارعاب میخواستن که اداره محلی را خوب بسازن و اداره خوب بسازه، اداره محلی خود بسازه، تابع خاص. به هیچ عنوان گفتیم ما از تهدید کسی، از فشار کسی، از اصرار کسی نمیترسیم. راز در روز اجده هود ما هم رایستوم یا غاصبان زمین. فعلا هم بگم که یا محصبان زمین. این گرده همه امروز یا این تجمع یا این تظاهرات این غاصبان زمین با شرکای جرمیشان بود. اداره محلی مکلفیت داره حفظ
این اعتراض کننده ها به دلیل مخالفت تعدادی از مردم بامیان نتوانستند مظاهره خود را تکمیل انجام بدهند و به همین دلیل اعلام کردند که اگر به خواسته های آنها رسیدگی نشود، مظاهره بزرگتری را در کابل برگزار خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه روی موضوع فشارهای بلند زمان حاملگی صحبت می‌کنیم و مهمان ما محترمه دکتر حنیفه وافی، ترنر متخصص نسایی ولادی در شفاخانه ملال عزیزشانتون است. دکتر صف، خوش آمدید.
تشکر، زنده باشید.
در آغاز اگر در مورد مسمومیت های حاملگی برای ما بگوین که چی هست؟
بسیار خوب، مسمومیت های حاملگی همی فشار بلند حاملگی که میره به طرف اکلمسیا و پریکلمسیا ایرمی عبارت از مسمومیت حاملگی است که مسمومیت حاملگی قسمی است که فشار بلند میره، وظایف کلیوی یا گرده ها خراب میشه، سیستم عصبی مرکزی زیر تخرشیت و خرابی به میایه که تمام ای یا عامل عمده خرابی مریض که به طرف بره به طرف پریکلمسیا بره به طرف اکلمسیا و بره به طرف مرگ. مریض فشارش بلند میره از 140 بر 90 تا 160 بر 110 از او هم که در بلند میره و در اطرار از یا البومین پیدا میشه و اومن ای فشارهای اکلمسیا و پریکلمسیا یا مسمومیت حاملگی بعد از هفته 20 یا 22 حاملگی زیادتر عمومیت داره. از جمله 3 خطر عمده مرگ میر مادرها، یکیش هم فشار بلند است، تک سبب مرگ میره مادرها شده میدن.
دکتر صاحب، علل و
اسباب شایع مسمومیت حاملگی کدام ها هستند؟
علتش به صورت عموم معلوم نیست که علت خاص از این معلوم باشه، اما خود زمانی که جریان خون پلاسنتایی و رحمی خراب میشه و زمانی که جدار اویه معروض به خطر میشه و یا ای که معافیت مادر پایان میباشه و یا ای که خانم هایی که در سن خردی یعنی کوچکتر از 18 سال این ازدواج میکنن، چون از نظر جسمی، روانی، فیزیکی و بیولوژیکی یا آماده عمل یا آماده یک پروسه نیست، پیش از این مادرها زیادتر دیده میشه و پیش مادرهای این دیده میشه که یا به کلینیک یا به مراکز صحی دسترسی ندارن و یا که ممانعت فامیلی دارن که نمیتونن که یا به یک مرکز صحی بره و کارهای طاقت فرسا در طول روز، کارهای ثقیل در طول روز که اینا اجرا میکنه، اما هیچ استراحت نداره، غذای کافی نداره، حفظ صحی صحیح نداره، مراقبت و حمایت فامیلی نداره. این چیزایی است و یک تعداد مادرها میشه که فشار از قبل فشار بلند داشته باشه. این کل از یا زمین اساس میشه که سبب ازی شوه که علت و عامل فشار بلند بسازه پیش مادر.
انواع فشار بلند که در زمان حاملگی شما گفتین اتفاق میفته کدام ها هستن؟ یعنی چند نوع است؟
خب انواع زیاد داره. یکی گفتیم که امی فشار مزمن است که از قبل خانم پیش از حامله داری خانم داشته، در جریان ترایمستر اول حاملگی هم بوده، یعنی پیش از هفته 20 حاملگی هم موجود بوده. در خصوص مسمومیت های حاملگی همی پریکلمسیا و ایکلمسیا است که پریکلمسیا دو نوع داره، که نوع خفیف داره و دیگه نوع شدید داره، که نوع خفیفش میشه که کدام مشکل نیست، میشه در خانه مریض باشه، تحت کنترل باشه، کدام دوای خاصی هم قرار نده، صرف مراقبت و امی استراحت و مواد غذایی یا ازی و حمایت فامیلیش رول داره. اما در فشار بلند شدید باید توجه جدی شوه که باید زودتر به مراکز صحی انتقال داده شوه. و ایکلمسیا که غیر ازی که مریض پریکلمسیا شدید اراز علائم پیدا میکنه، در پالوزی که پروتین در ادرارش پیدا میشه، بعد از هفته 20 پیدا میشه و آلبومین در ادرارش یا پروتین پیدا میشه، دیگه اراز علائم پیش از یا پیدا میشه. اما ایکلمسیا غیر از این که اینمی فشار بلند است و اتاپوندیدگی و دیگه آلبومین در ادرار و یا پروتین در ادرار با وجود میباشه، پیش از این خانم ها احتمالاً که اختلاجات یا کج شدن یا تشنجات پیششان با وجود بیاید که این به صورت عمومی از سر تا پای، یعنی به شکل جنرالایز است تمام بدن، میتونه که به شکل عملات سر مریض بیاید.
در صورت که تداوی نشه کدام خطرات در قبال داره همین فشار بلند؟
فشار بلند اول خب باید بفهمیم که فشار بلند کدام اراز و علائم داره، پریکلمسی های شدید کدام اراز و علائم داره، باید بفهمیم که اراز و علائم ازی چی است. اراز و علائم ازی باید بفهمیم که مریض فشارش بلند میره، پوندیدگی پیدا میکنه، پوندیدگی اطراف سفلی یا پایان و قرول نداره، اما از دستا و روی بسیار مهم است که این پوندیدگی اگر پیدا شده باشه باید به خانم توجه شوه. پیش خانم خیرگی رویت پیدا میشه، یعنی دیدش خیرگی پیدا میشه، پیش چشم جالجالک یا نقطه سیاه پیدا میشه که باید به این توجه شوه. و دیگه دلبدی و استفراغات پیدا میشه، درد قسمت بالایی بطن یا شکم پیدا میشه که زیادتر تمایل به طرف راست داره، که اینمی وقتی که کبد یا جگر ازایمایی یا اسکیمیک شد، پوش یا کپسولی که کبد پوشانده یا جگر پوشانده ای زیر کشش می آید و درد پیدا میشه، که بسیاری وقت ای به غلطی هم پیش دکتر داخله رفتن و دکتر داخله برای دوای پنتاپرازول یا یک دوای میده برش داده که ره بخو درد تو خوب میشه، دالی که او با گرفتن امی دوا ایواز که خوب شد وضعیتش حاضری کده بدتر و بدتر شده. باید به مراکز صحی که خدمات عرضی مادری را میکنن باید به اونا مراجعه کنن. مثلا کلینیکا هستن، کلینیکا هر کدام از اینا بخش امایه مادر دارد. امایه طفل مادر دارن که در وقت وقتی که با اونجا مراجعه میکنن یا به کلینیکای شخصی یا جایی که مراجعه میکنن، چون حامل داره اول باید به دکتر نسایی ولادی خود مراجعه کنن. زمانی که ای مربوط دکتر نسایی ولادی بود خودش تداوی میکنه، اما اگر مربوط داخله بود یا مربوط کدام دکتر دیگه بود باید دیره با اون دکتر مذهبش روان کنه. چرا که در حاملگی هم هست، مثلا یک خانم حامله است آفات شکر یا دیابت داره یا پرابلم های مزمن گرده داره، این چیزا اگر داشته باشه باید با تفاهم دکتر داخله و نسایی ولادی باید تداوی شه.
برای وقایه از فشار بلند در جریان حاملگی چی کنن؟
بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است اولی که باید برای اذهان مردم روشن ساخته شود، قسمی که باید از طریق میدیاها، از طریق مشاوردی هایی که در کلینیکا میشه باید از طریق فامیل اجازه داده شون که اینا به اونجا بشیرن یا بفهمن که علائم خطر چی است، علائم خطر زمان حاملگی چی است. ایار وقتی که دانستن یا میفهمن زمانی که امیدوار میشن یا حامله دار میشن، یا میفهمن که ما اینی مشکل را پیدا کردم، اینی می مشکل در کلینیک به ما گفت که علائم خطر است، بران ما باید پیش دکتر برم، با فامیل خود ای تفاهم میکنه، فامیلش باید برازی اجازه بده. بسیاری وقت فامیلا میگه، ما اکثرا مادرای کلان میگه که ما خودم چندین اولاد آوردیم، ما پیش یک دکتر نرفتیم، کل ولادتای ما در خانه بودم. و تو هر وقت پیش دکتر میری باید او شرایط تا این شرایط فرق داره. و الحمدلله شکر که ما امروز دسترسی و عرضی خدمات صحی زیادتر داریم و در صورتی که اینم تر آفات یا امراض فشار بلند میبینن در اصلی وقت این وقایه جلوگیری کنن که از فشار خفیف یا از فشار مزمن این را به طرف پریکلمسیا و ایکلمسیا. و در پولی ازی اگر خانم آفات دیابت داره، گرده داره، فشار سابقه داره، باید یا تداوی شوه، تغذیش خوب شوه، پرابلم های دیگه که در قبال خود داره باید او رفع شوه، مشکلات استراحت طول روز باید بر خانم داده شوه، تشویش های خانم باید رفع شوه، اگر خانم کدام پرابلم داره باید صمیمانه فامیلش او را حل کنه تا نشوه که امی خانم مشکلات شوه. و همچنان در قسمت تغذیش باید غذای مناسب مغذی که انرژی کافی، پروتئین کافی داشته باشه، نه اینکه غذایی که باعث بلند رفتن فشار و باعث غذای بیهوده باشه که نه به طفل و نه به مادر که مدام مفیدیت داشته باشه، باید از یا جلوگیری شه و یا داده نشه تا که امی مادر که یک فشار عادی داره نروه به طرف فشارهای بلند و وقتاً یا کنترل شون و تحت مراقبت قرار بگیرن.
خیلی ممنون. چرا مردم عام این مرض غلط تعبیر میکنن و به نوع فکر خودشان میگن که این جن گرفتگی است، یعنی به طرف خرافات میگره؟
بله، در کابل هم ای گپ است، در ولایت ما هم ای گپ است، چون شفاخانه ما یک شفاخانه ترشری یا شفاخانه کلان است و اکثر واقعات اکلمسیا و پریکلمسیا به شفاخانه ما مراجعه میکنن که به بسیار وضعیت وخیم پیش ما میاین که آدم متاثر میشه. بنان ای را باید مردم ما اجگاه تبیر نکنه، هرگاه مریضشان که عامله هستن و ای برش دست و پایش کج میشه یا سردردی بسیار شدید میداشته باشه یا مفته گنگسیت داره یا یک آلت میایه که زبان خودم میجوه یا ازیان میگه، ای را باید ای تو تبیر نکنه، خدای نخواسته ای را جن گرفته. بنان باید این قسمت بسیار زیاد توجه شه.
خیلی ممنون دکتر سید.
زنده باشین، تشکر.
شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه، تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز میسپاریم. روز و شبتان خوش.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا احترام متقابل میان افراد با سواد و کم سواد خانواده رعایت می شود؟
اولادای ما سیار فامیده سن، ولی باز و مرا میگه که تو بی سواد است، چیزی که می از بازار میارم میگه نه تو نمی فامی پدر.
چرا برخی افراد به گپ اشخاص بی‌سواد ارزش نمی‌دهند و به او احترام قائل نیستند؟
چون ما تحصیل کردیم، یک گپ میزنم، علمی گپ میزنم، ولی اونایی که تحصیل ندارن گپ میزنن، چیزی از کلات عقلی یاد گرفتن.
گاهی هم دیدید که تحصیل یافته ها را دست کم میگیرند و او را تحقیر میکنند.
میگی ای به این معنا نیست که تو دو کلمه میفهم، تو که زیادتر یک لباس کنه کردیم، یعنی ما میفهم که ما این گپ که ما میزنم باید شما قبول کنیم.
موضوع این برنامه احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد در خانواده هاست که آیا احترام متقابل نزد افراد با سواد و کم سواد موجود است یا خیر؟ بر علاوه گزارش در این رابطه نظریات مردم و مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، توجه به حفظ حرمت خانواده در برخورد با یک دیگر و نگه داشتن حریم هر یک توسط دیگری از مهمترین عوامل زندگی سالم و بانشاد است. باید گفت چی افراد با سواد و چی کم سواد خانواده این درک را داشته باشند که احترام متقابل یکی از خصوصیات نیک هر فرد است که با در نظر داشتن این اصل می توانیم به پله‌های موفقیت برسیم. اما در برخی از خانواده ها دیده می شود که این موضوع را نادیده می گیرند. بر این اساس الگوی احترام هر یک نسبت به دیگری به خاطر همین تفاوت‌ها یکسان نمی‌ماند. چنانچه نوراقا یکی از کارمندان اجیر دولت در مورد احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد خانواده از خود قصه می‌کند که سواد ندارد مگر فرزندانش که با سوادن چگونه از گپ‌های او سرپیچی می‌کنند.
ما خودم بی سواد استم، از می خورتره که پدر ما فوت کرده، ما نمی تو مزدوری تا به نمی مروزه آل امروز فل خدا اولادای ما کلان شده، کلی از بار ما صاحب درس تعلیم تربیت بسیار پامیده پامیده استن، ولی باز مرا میگه که تو بی سواد استی، تو چیزی که می از بازار میارم میگه نه تو نمی فهمی پدر، تو چیزت نمی رسن، ما میارم برد با رفیقای بچه های می عبت یکام چیز میکنن میگه نه پدر ما دیگه ما وسو میشینه میگه نه که بی سواد است. ما یکام قصه میکدم برد از اینا و میگفتم بان فن بگیرن، سبا یک چیز یاد بگیرن، ولی وا خنده میکنن، وا یک طور نمیره که چی میگه فامیل سابق، حال رفت، حال دیگه چیز و ساله، فکر داریم، زن داریم، چی کنیم قلم و سواد نیست به شما، هیچ و احترام نیست به سواد فامیلی پدر.
گفته می شود برخورداری از سواد، رابطه حسنه با دیگران و یا ارتباطات بین فردی مطلوب مقوله است که به خودی خود به دست نمی آید و دانش و مهارت بالای را می طلبد. اما برخی تحصیل یافته ها هم اند که مورد نکوهش قرار می گیرند. مسعوده قریزاده باشنده شهر کابل که تحصیلات عالی دارد از برخی دوستان و اطرافیان خود که کم سواد است گلایه نموده و از بهترامی میان چنین اشخاص توضیحات دارد که با هم می شنویم.
چون خودم در خانواده روشن فکر به دنیا اومدیم، اما با باز خانواده که ما روبرو شدیم امی گپ هایی که عام است که تو سطح تحصیل هم اگر داری باید این کار رو بکنی، تیم نظر مورد قبولشان ندارم، مگه نظر به تجربه که ما داریم این گپ هایی که شما امروز میزنید مورد قبول ما نیست، با خشونت زیاد حتی در اجتماع هم قسم است. مگه این به این معنا نیست که تو دو کلمه میفهم تو که زیادتر یک لباس کنه کردیم، یعنی ما میفهم که ما این گپ که ما میزنم باید شما قبول کنین، ولی که گپشان مورد قبول نیست. بعضی وقتا تو واقع میشه که تو حرفای میزنن کسی که سواد ندارد، من سطح سوادش پایین تر است، یعنی گپ را میزنه که اینمی مفهوم میرسونه که آدم باعث خجالتی انسان میشه، یعنی اگر هر قدر او درس خوانده باشه و تجربه داشته گپ می دختری که تحصیل کرده درست باشه بازم مورد توجه قرار نمیگیره. در مقابل هزیمی بگومگوها به احترام ها پیدا میشه، یعنی نمیتونه که یکی به دیگر احترام و شفقت از بین میره، باعث رنجش ماسی امی حرفا و گپ هایی که امروز وجود دارد در محیطی که ما زیست میکنیم.
مهوش یکی از کارمندان دولت میگوید احترام متقابل میان اکثر افراد موجود است و موضوع احترام به با سواد و بی سواد ربط ندارد، بل از تربیت انسان شکل میگیرد.
ما احترام چیزی هست که با سواد و بی سواد فکر نمی‌کنم ارتباط داشته باشد. خانواده ما فضل خدا ما در خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم که وان که مادرم سواد کافی نداشت، ولی یک احترام خاص به پدرم داشت و همچنان پدرم به مادرم و به ما و ما به مادر و پدر خود، و ما فکر می‌کنیم که در تمام خانواده‌ها باید امیر قم باشه.
خانم هیله غرشین رئیس انستیتوت علوم صحی زنان افغان کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا در مورد احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد به چند نکته مهم اشاره می کند و احترام متقابل را یک اصل انسانی می خواند.
احترام متقابل یک موضوعی است که اصل فرهنگ ما روش استوار است و احترام است که ما را به جاگاه ها یا مقام های بلندی که آرزو داریم میرسانه. که احترام متقابل بین کسایی که باسواد هستند و یا کسایی که تحصیل یا تعلیم ندارن، این موضوع باید اصلا مطرح نباشه. اشخاصی را داریم که درست هستند که اونا تحصیل نکردن، یعنی به مکتب نرفتن، ولی در پهلوش چنان مشوره های مفید و چنان موضوعات مفید را ارائه میکنن که حتی بسیاری مشکلات را حل می سازن. پس باید یک دیگر خود احترام داشته باشیم.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را در مورد احترام متقابل میان افراد بی سواد و با سواد گرفتیم که مشنوید.
راستم فارغ از رشته ادبیات انگلیسی، در بین افراد با سواد خانواده و بی سواد خانواده فرق زیاد وجود داره، چون ما تحصیل کردیم یک گپ میزنم علمی گپ میزنم، ولی اونایی که تحصیل ندارن گپ میزنن، اونا چیزی از کلات و عقلی یاد گرفتن. از به این دلیل ما با گپایشان موافق نیستم.
مدیسان باشنده ول سولی 43 ولایت کابل.
در قدم نخست باید تمام اشخاص با همدیگر احترام متقابل داشته باشند، با نظریات یکی دیگرشون عرض قائل باشند و چی با سواد باشه چی بی سواد باشه، اما گپ های مثبت را بیاموزن، بر دیگران هم اون را تفهیم بکنن.
استاد عبدالهادی قریشی است، باشنده شهر کابل. ما بیشتر به فکر هستم که احترام در زندگی خود باید داشته باشه تا که خانواده و زندگی سطح سواد بالاتر و خوبتر از نگاه شخصت و شخصت داشتنی خوبتر و بهتر جلب بکنه.
سهیل کبیر هستم، باشنده کابل. وقتی که خانواده ها بخواهند که احترام متقابل بین افراد با سواد یا بی سواد وجود داشته باشه، این می احترام متقابل صرف به محبت ایجاد میشه.
دوستان گرامی، در رابطه با موضوع احترام متقابل میان افراد با سواد و کم سواد خانواده، با صحابه را همکارم مهریه انوری با استاد امید افغان، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی انجام داده است که این موضوع را از دو بعد آن که یکی بعد اخلاقی است و دیگر بعد دینی آن می باشد در گفتگو شنودی واضح می سازد.
استاد، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که در بعض خانواده‌ها احترام متقابل میان افرادی که با سواد است و افرادی که بی سواد هستند یعنی دیده نمی‌شه، علتش چی است؟
ما از دو روی کرد وارد از این بحث میشیم، یک روی کرد دینی داره و یکی روی کرد هم مسائل بیرون دینی دارن. در روی کرد دینی اگه توجه بکنیم، اولی که احترام متقابل با یکی دیگر خیلی مهم است از لحاظ اخلاقی، اینا چی با سواد باشن چی بی سواد باشن باید این زکات اینا رعایت شون. خب دین باز میگه که آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند مساوی هستند؟ در قرآن هم اشاره شدن کسایی که میدانند اونا یک کمک مرتبهشون بالاتر از کسایی که نمیدانند. اینه تعارض نقش ها، اونا را جامعه شناسا میگن که با یک رویکرد خیلی مسالمت آمیز اونا رو ما باید یک پروسی آگاهی قرار باید بدیم و از طرف دیگر فرزندا هم باید این تربیه سالم داشته باشن که بله شما با تکنولوژی جدید با مسائل روز آشنایی دارین، ولی که به ارزش ها و با یک سری اهداف و با یک سری مرام های پدر و مادر اینا احترام باید بگذارن. یعنی یک کار خیلی یک روحی مثبت اونا را قناعت بدیم، اما نه با روحی بی‌نزاکتی.
خانواده هایی که احترام متقابل میانشان وجود نداره، مثلا خانواده هایی که میان افراد با سواد و بی سواد میبینی که یعنی نزاکت های پیدا میشه، چه مشکلات را بار بیاره در خود خانواده می قسم در محیط؟
دو دسته مشکلات تقسیم بندی میکنیم. یک دسته مشکلات است که مامو حسن نیت نسبت به دیگه از بین میبریم. وقتی که احترام متقابل وجود نداشته باشه، آرام آرام اعتماد از بین میرن. وقتی که احترام متقابل وجود نداشته باشن، خود به خود سوار روزی که من به عنوان یک انسان همه کارها را انجام داده نمیتونم، من مو تعاون یا حس همکاری از اون نسبت به خود از بین میبرم. سوار ما احتیاج به چیزی پیدا میکنم و بعد وقتی که من شکستاندیم دیگه، اون آدم نمیتونه که مثلا مرا کمک بکنه یا دلش نمیخواد، چون ما او رو به احترامی کردیم. یعنی ما آسیب های از لحاظ مسائل نزاکت ها و تعاملات اجتماعی داریم. آسیب دوم خود شخص برمیگرده. یعنی اخلاق و وجدان اخلاقی درونی خود فرد آرام آرام لطمه پیدا میکنن. تا اتو وقتی میشه که پدر احترام نکو، مادر احترام نکو، برادر احترام نکو، آرام آرام به خود احترام نمیکنن، چونان به انزوا میرن که به خودشون هم ضربه و لطمه وارد میکنن.
خانواده هایی که خوب است میان افراد با سواد و بی سواد یعنی یک احترام متقابل وجود داره، نزاکت ها در نظر گرفته میشه، چی خوبیایی را شاید اینا ببینن؟
فوق العاده اول خود انسان سالم در خانوادهشان تربیت میشه، دوم حس انسجام و همبستگی در بین خودشان ایجاد میشن، اعتماد متقابل باعث میشه که زندگیتون زیبا شون و در یک زندگی با یک لبخند و با آرامش زندگی بکنین.
داخل میخواستیم استاد محترم بفهمیم در خانواده هایی که احترام متقابل میان افراد با سواد و بی سواد دیده نمیشه، برای راه حلش یا برای راهنماییش باید چی گفته شود که این قسم خانواده ها هم باید یک راه حل داشته باشن؟
من حس میکنم که هر آن کسانی که صدای ما را میشنون با سواد هستن، کلان هستن، ما دیگران را متهم نسازیم، ما محکوم بیستیم که باید احترام بکنیم. یعنی با سواد ها 100% باید خود ملزم بی بدانن که برادر بی سواد خود، کاکا، پدر یا هر کسی که هستن از لحاظ سواد احترام بکنن. اصل که میتونین به دیگران یاد بدین این میست که شما او را احترام کنید تا شما خودتان احترام شوید.
بسیار تشکر استاد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که مهریه انوری آن را تهیه کرده بود و من فوزیه نوری برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.